أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبتمون با دوستان عزیز درباره مراتب قرآن بود. قرآنی که حبل الله مراتب مختلفی داره، از پیش خدا آمده، عوالم خلقت رو طی کرده، اومده پیش من و شما. بهره بردن ما هم از قرآن طبیعتاً مراتب داره، همچون که خود قرآن مراتب داره، بهره بردن ما هم از قرآن مراتب داره. روایتی است از ابو عبدالله الحسین علیه السلام، این همین روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. این روایتو شهید اول در درة الباهره و دیلمی در اعلام الدین و شیخ تبرسی در جوامع الجامع نقل کردند از سید الشهدا که فرمودن کتاب الله عز و جل علا اربعه اشیا، کتاب خدا چهار قسمه، علل عبارت و لاشارت و لطائف و الحقائق. عبارت داره، دو اشاره داره، سه یک لطائفی داره، چهار حقایقی داره. این عبارات برای کیه؟ میفهمن فل عبارت للعوام، عباراتش یعنی همین الفاظی که میخونید، این الفاظی که مکتوب شده، اینها برای عموم مردمه، عموم مردم ازش بهره میبرن. ول اشارت للخواص، همین قرآن یک اشاراتی داره که این اشارات نوشته نشده، این اشارات مال خواصه، کسایی که مثل عموم نیستن، اینا یک خصوصیتی داشتن که خدا اونها رو ممتاز کرده از عموم مردم، و باب فهم اونها رو برای درک اشارات قرآنی باز کرده. سومیش می فرماید و لطائف للاولیا، همین قرآن یک لطائفی داره، این لطائف مال اولیاء خداست، اونایی که با خدا دوست بشن. و بعد در نهایت چهارمیشو می فرماید و الحقائق للانبیاء، یه حقایقی داره که مال انبیاء خداست. این روایت خیلی روایت مهمیه، ما از این روایت باید بهره بگیریم. خدا میخواد ما فهممون رو متحول کنیم، درکمون رو بالا ببریم، بهرمون از قرآن به یک رتبه بسیار عالی تری برسونیم. سید الشهدا میفهمن کتاب خدا بر این چهار چیزه. عبارت مال عموم مردمه، یعنی شما فقط سراغ عبارت نرید، عبارت مال عمومه، از عبارت باید بریم به طرف باطن. عبارت ظاهر قرآنه، بریم یه مقدار به طرف باطن. اولش میشه اشارات، اشاراتی که برای خواصه، از اشارات قرآن استفاده کنیم. ببینید من به عنوان مثال عرض میکنم، گاهی وقتا اشاراتی تو قرآن هستش، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به اون صراط مستقیم هدایت کن. همین رو با یک اشاره میتونیم بفهمیم. تو یه جای دیگه خدا میفهمد و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، منو عبادت کنین، این صراط مستقیمه. پس من و شما که تو سوره هند به خدا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به اون صراط مستقیم، این صراط مستقیم چیه؟ یکی از تفاسیرش عبادته، عبادت صراط مستقیم خداست. خدا رو بندگی کنی، خدا رو بندگی کردن، عبد خدا بودن، عبد خدا بودن معنای زیباش اینه، یعنی مال خدا هستی، همه چیزت مال خداست، همه وجودت مال خداست. مثل پدری که به بچهش میگه تو مال منی، خدا هم داره با این عبودیت به ما اینو میگه، میگه شمای عبد مال من خدا هستی. عبودیت اینه، صراط مستقیم رو تو این عبودیت پیدا کنی، مال خدا بشی، واقعا همه وجودمون رو به خدا تحویل بدیم. حالا درباره مراتب الوهیت خیلی معانی و خیلی حقایق هست که اینجا نمیخوام اشاره بکنم. ببینید، نه یک اشاراته، تو ظاهر عبارت میشه از جای دیگه استفاده کرد، از لطائف، از اشارات استفاده کرد. لطائف رو میفرماد مال اولیاست. قرآن یک لطیفه هایی داره که اینا مال اولیای خداست، اونایی که با خدا دوست بشن. ولی خدا اون کسی که با خدا دوست بشه، اصلا این ماده ولی، ولی یلیه، این به این معناست. وقتی میگید یلیه یعنی یقع و بعده بلا فصلین، یعنی بدون هیچ فاصله بعد او واقع شد. ولی خدا یعنی بین او و خدا هیچ فاصله ای نیست، بلا فاصله است، هیچ فاصله بینشون نیست، هیچ حجابی بین او و خدا نیست. این میشه ولی خدا. خدا هم ولی ماست. یعنی چی؟ این که میگیم خدا ولی ماست، یعنی خدا تبارک تعالی بدون هیچ حجابی در تمام وجود ما خدا تبارک تعالی احاطه داره. این معنی ولی است. اونی که میشه ولی خدا، بین او و خدا فاصله نیست، واسطه نیست. اگر کسی ولی خدا شد، از لطائف بهره میبره. لطائف به چشم نمیاد. لطائف قرآن اون چیزاییه که با چشم نمیشه دید، پنهانیه. ببینید، خدای تبارک و تعالی که میفهمد که لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، دو تا جمله میفهمد که چشم ها خدا رو نمیبینه، اما خدا این چشم ها رو میبینه. ما نمیتونیم با چشم هامون خدا رو ببینیم، اما خدا ما رو میبینه. بعد تو ادامهش میفهمد که خدا لطیفه و خبیره. این دوتا علت و قشنگ این تعبیرهایی که تو قرآن ذکر شده، اینا همه یک نکته هایی داره. وقتی فرموده خدا لطیف و خبیره، با خبیر بودنش میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که خدا ما رو میبینه، خبر داره از ما. این که میفرماد که خدا رو چشم ها نمیتونه ببینه، لا یدرک الابصار، اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا لطیفه. لطیف بودن علت اینه، چون لطیفه به چشم نمیاد، انقدر خدا لطیفه که به چشم نمیاد. لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار، چون خدا لطیفه. خدا یدرک الابصار، برای اینکه خدا خبیره. ببینید، لطائف باعث، لطائف یک حقایقیه که به چشم دیده نمیشه، با چشم شما نمیتونید درکش. این حقایقی که به چشم دیده نمیشه، با چشم میتونی درک بکنی، نمال اون کساییه که به خدا انقدر نزدیک شدن که شدن ولی خدا. اونی که شد ولی خدا، این حقایق رو درک میکنه. بعد میفرماد والحقائق للانبیا، یعنی علاوه بر اون عبارات قرآن، علاوه بر اون اشارات، علاوه بر اون لطائف، یک حقایقی هم هست که برای انبیاست. حالا این حقایق چیه که خدا فرموده مال انبیاست؟ پس اون فهمن اون حقیقت با عظمت قرآنه. ببینید، خدای تبارک و تعالی در قرآن میفهمد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگه این قرآن رو بر یک کوه نازل میکردیم، این کوه متلاشی میشد، متصدع میشد از خشیت خدا، یعنی متلاشی میشد. این میشه حقیقت خدا. حقیقت قرآن خیلی بزرگه. اگر اون حقیقت به یک انسان وصل بشه، مرتبط بشه، اون حقیقت خیلی با عظمته. مثل همون تعبیری که در قرآن اومده، مثل کوه متلاشی میشه. اگر این قرآن رو بر کوه نازل کنن، انسان هم همینجور. حقایق قرآن حقایق اینجوریه. البته یه تعبیر دیگه و تفسیر دیگه ای هم برای حقایق هست، یعنی همین آیات قرآن همجور که عرض کردیم از عالم بالا اومده، حقیقتشون تو اون عالم بالاست. اون حقیقت رو اگر برید بالا، برید بالا، وصل میشه با عالمی که عالم اسماء و صفات خداست. حقیقت تمام قرآن تو عالم اسماء و صفات خداست. اونی که میگیم تنزیل رب عالمینه، تنزیل من رب العالمین، و از جا میگیم تنزیل عزیز رحیمه. این حقیقت قرآن مال اون عالم اسما و صفات تنزیل پروردگاره. اون حقیقت رو میدن دستم، بیا چشمم بیا به اون حقیقت روشن میشه. این حقیقتی که خیلی مهمه که خودمونو بحث میکنیم به قرآن و با اون معانی آشنا میشیم و میدونیم یک حقایقی هم داره این کتاب بزرگ الهی. با این معرفت میخوایم انشاءالله وارد این سفره معرفت الله بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.